أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هفته ای رو که درش قرار داریم ما رو در آستانه 25 ماه شوال که مصادف است با سال روز شهادت امام صادق علیه السلام، ما رو با چنین روزی مواجه کرده و مقارنه با چنین روز بزرگی است این هفته. من چند تا روایت از این امام بزرگوار میخونم به یه ترجمه مختصری بسنده میکنم و انشالله همینها رو از ما بپذیرند به عنوان نوعی عرض ارادت و عرض ادب و عرض دلبستگی و سرسپردگی به محضر خودشون این امام بزرگوار. حدیث اول اینه: الرغبت فی الدنیا تورث الحزن والغم و الزهد فی الدنیا راحت القلب والبدن. نکته بسیار دقیقی است، یعنی دل نبستن و رغبت نداشتن به دنیا و نقطه مقابلش دلبستگی و رغبت داشتن به دنیا، آثارش رو در روح و جان انسانها حضرت نشون میدن. میفرماین کسی که رغبت به دنیا پیدا کنه، دلبستگی به دنیا پیدا کنه، طالب دنیا بشود، این رغبت به دنیا سبب می شود که او قلبش سرشار از حزن و غم بشه. چون وقتی انسان چیزی رو دوست می داشت و به او دسترسی پیدا نکرد یا بعد از دسترسی پیدا کردن او رو از دست داد، طبیعتاً دچار اندوه و تأسف خواهد شد. و اهل دنیا، دنیا دوستان اینجوری است، چون اشتهای دنیا خواهی در انسان هیچ حد توقفی ندارد. روح انسان سیر نمیشه با هیچ میزانی از ثروت، میزانی از منصب و مقام اجتماعی، میزانی از رفاه و لذت سیری نداره، نامحدود اشتهای روح بشر. و وقتی که این اشتها به سمت دنیا رفت، دنیوی رو به صورت نامحدود میطلبه و چون این خواسته ها به صورت نامحدود در دسترس او قرار نمیگیره، عدم دسترسی به خواسته ها سبب حزن و اندوه او میشه، احساس غم میکنه تو زندگی چون به خواسته هاش دست پیدا نکرده. و از سوی دیگه چون دنیا هم زوال پذیره، اون چه از خواسته هام که بهش دسترسی پیدا میکنه در معرض زواله و بعد از زوال قصه از دست دادن اونها او رو اسیر غم و اندوه میکنه. لذا حضرت فرمود الرغبت فی الدنیا تورث الحزن والغم. رغبت به دنیا، دنیا دوستی، میراثش حزن و اندوهه. و عزیزان میدانن دیگه اون چیزی که مهمه رغبت و محبت به دنیاست که مذمومه، ولی خود امکانات این عالم چیزهای بدی نیست. اینکه آدم به این امکانات دل ببنده و در اسارت و تعلق اونها قرار بگیره، اینه که مذمومه و خطرناکه و سبب همین حزن و اندوهی هم که حضرت اشاره کردن همین دلبستگی و محبت دنیاست. بلا خود امکاناتی که در این عالم خدا آفریده، چه ثروتش، چه نمیدونم امکانات دیگر زندگی، همه اینها نعمتهای الهی هستند و انسان با درست استفاده کردن از اونها میتواند به تعالی معنوی هم برسد. منتها شرط او اینه که اسیر محبت او نشه. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، چرخ کبود یعنی این آسمان نیلگون، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. کسی اگر آزاد شد از بند تعلق دنیا، دیگه غم به سراغش نمیاد. لذا فرمود بس زهد و فی الدنیا راحت القلب والبدن. بی رغبتی، زهد به معنی دست خالی بودن، فقر نداری نیست. زهد یعنی رغبت نداشتن، نقطه مقابل رغبت دیگه، تو همین روایت هم درست نقطه مقابل هم قرار گرفته. زهد یعنی رغبت به دنیا نداشتن، نه دست خالی بودن از دنیا. دست کشیدن از دنیا زهد نیست، دل شستن از محبت دنیا، دل بریدن از تعلق دنیا زهده. حضرت فرمود از زهد و فی دنیا راحت القلب و البدن، هم آرامش قلب و راحت و آسایش دل و روح و جان انسان و هم آسایش بدن انسان در گرو زهده و بی‌رغبتی نسبت به دنیا. در اینه که دنیا رو داره استفاده میکنه، اما رغبت و کششی بهش نداره، در بند تعلق او اسیر نیست. لذا اگر چیزی رو نداره، تأسف نداشتنش رو و حسرت نداشتنش رو نمیخوره، و اگر چیزی رو داره و از دستش رفت، قصه داره به خاطر از دست رفتنش نیست. چرا؟ چون دلبستگی به او نداره. چیزی که آدم دوست نمیداره، نداشته باشه قصه دار نیست، داشته باشه و از دستش بره بازم غمگین نیست، و لذا به یه راحت و آسایش روحی و جسمی هر دو میرسه. انسانی که دل در گرو محبت دنیا داره، نه روح آرام و آسوده‌ای داره، نه بدن آرام و آسوده‌ای داره. بدنش دائما در تقلا و در تلاش برای افزودن بر دارایی‌های دنیویش فرسوده میشه و خسته میشه. و شما میدونید بسیاری از بیماری‌های جسمانی هم ریشه روحی داره دیگه، اصطلاحاً میگن بیماری‌هایی که جنبه روانتنی دارن، ریشش روانی است و مظاهرش در تن و بدن ظهور میکنه. و وقتی رغبت به دنیا نبود، اون عامل روانی که جسم رو اسیر بیماری میکنه و از راحت و آسایش محروم میکنه، او طبیعتاً منتفی خواهد بود، و لذا انسان به یک راحت و آسودگی تن و جان هر دو راه پیدا میکنه. و از زهد و فی دنیا راحت القلب و البدن. روایت دیگری که یک آموزه اخلاقی است، حضرت فرمودن ز امر اخی که علا احسنه، کار برادر خودت رو به زیباترین و نیکوترین صورت ممکن تعبیر کن. این نکته خیلی مهمیه، اینکه انسان از زاویه مثبت رفتار دیگران رو، برادران و خواهران ایمانیش رو در واقع نگاه کنه و تفسیر و ارزیابی کنه و داوری کنه. بعد حضرت فرمودن لا تطلبن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. فرمودن یک کلامی از دهان برادر ایمانی تو، خواهر ایمانی تو بیرون آمد، اگر راهی وجود داره برای اینکه یه جوری توجیه مثبت بکنی، تعبیر مثبت بکنی، تفسیر مثبت بکنی، نکنه بری به سمت تعبیر بد کردن. تا اونجایی که محملی پیدا میکنی برای توجیه اون حرف، بر تو جایز نیست که اون رو تفسیر منفی بکنی و تعبیر منفی بکنی. خب اینم یه آموزه بزرگ اخلاقی است. بسیاری از سوء تفاهم ها، بسیاری از اختلافات، درگیری ها، تفرق ها ناشی از همینه دیگه. ما رفتارهای برادران و خواهران ایمانی خودمون رو تعبیر بد می کنیم، و چون تعبیر بدی کردیم، نسبت به اونها موضع پیدا می کنیم، کینه پیدا می کنیم، درگیر میشیم با هم و امثال اینا. در حالی که اگر همین نکته مثبتی که تو آموزه‌های عرفانی هم جایگاه ویژه‌ای داره، جلسات قبل به مناسبت‌های متعددی راجبش بحث کردیم، که عارف از زاویه زیبابینی به همه چیز نگاه می‌کنه. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. دیدش رو آلوده به دیدن بدی نمی‌کنه عارف. همه چیز رو با زیبایی می‌بینه و تعبیر زیبا می‌کنه. خب برادر و خواهر ایمانی انسان احقند به اینکه انسان رفتار و گفتار اونها رو تعبیر نیک بکند. و اگر این تعبیر نیک رو کرد، همین که شما در مورد کسی یک قضاوت مثبتی کردید، خود این در اصلاح او تأثیر داره. وقتی که میبینه دیگران او رو خوب میدانند، سعی میکنه که این باور دیگران رو مخدوش نکنه، راستی خودش هم خوب بشه. در حالی که وقتی شما راجع به کسی قضاوت منفی کردید و بارها این قضاوت رو تکرار کردید، قبح بد بودن برای او از بین میره. میگه من که دیگه آبروی ندارم، که این آبروی منو برد، همه راجع به من فکر میکنن من آدم مثلا بدکاری هستم. خب حالا اون کار بد رو هم انجام بدم، دیگه چیزی اتفاق نمیفته، که همه مردم من رو اون کاره میدانن، من رو دروغگو میدانن، من رو غیبت کن میدانن، من رو حسود میدانن، من رو نمیدونم حرامخور میدانن. خب حالا اگه عملاً هم این کار رو بکنم که چیزی برای نفس بوده نمیشه. لذا ما خودمون با همین قضاوت‌های منفی راه رو باز کردیم برای اینکه او به سمت بدی‌ها سوق پیدا کنه، در حالی که وقتی قضاوت مثبت راجع به او کردیم، او احساس میکنه دیگران او رو آدم خوبی میدانن. اگه فی الواقع هم قبلا بدی میکرد، سعی میکنه که با تصحیح خودش کاری کنه که این قضاوت دیگران در مورد او خدشه‌دار نشه. راهیست برای تربیت و اصلاح دیگران. حدیث دیگه، حضرت فرمودن علیک به اخوان صدق فانهم عدتون فی الرخا و جنتون عند البلا. فرمودند که بر تو باد به دوستان صادق، دوستانی که اهل صدقند، صداقت در وجودشونه. این که رفیق صادقی، دوست صادقی انسان پیدا کنه. بعد فرمودند دوست صادق میدونید چه خاصیتی داره؟ فانهم عدتون فی الرخا، در دوران آسایش تو اینها در واقع حامی تو هستند، پشتیبان تو هستند، عده تو هستند، امکاناتی هستند برای تو در زمانی که شادی در کنارتن. و جنتون اندلبلا، اما وقتی که شرایط آسایش تو به هم میخوره، مورد تهدید بلایا قرار میگیری، اونجا هم تو رو ترک نمی کنن، تو رو تنها نمیگذارن. چون میدونید خیلی ها هستن تو شرایط خوشی همراه آدمن، اما وقتی که خطراتی اومد و اونها احساس کردن اگه کنار آدم بمونن این خطرات متوجه اونها هم خواهد شد، کم کم آدم رو تنها میگذارن، یکی یک جدا میشن از آدم برای اینکه خودشون رو در امان نگه دارن. اما حضرت فرمودن که اخوان صدق کسانی هستن که در دل بلایا سینه خودشون رو سپر میکنن برای اینکه تیر بلا به تو نخوره، اونها خودشون رو سپر تو قرار میدن و مدافع تو خواهند بود. ترجیح میدن که اون بلا به خودشون وارد بشه تا اینکه به تو وارد بشه، مدافع تو خواهند بود و خودشون رو سپر بلای تو میکنن. لذا تو سیر و سلوک هم اینجوریه، انسان اگه بتونه یک رفیق راه صادق پیدا کنه خیلی کارش آسوده تر میشه و موفق تر. در همه شؤونات زندگی اینجوریست. حدیث بعد، حضرت فرمودن لیس الایمان به تحلی ولا به تمنی لکن الایمان ما خلص فی القلوب و صدقته الاعمال. حضرت فرمودن ایمان به این نیست که خودت رو در واقع زیور ببندی، هلیه قیافه آدم مذهبی و مؤمن برای خودت درست کنی، آرایش مذهبی برای خودت درست کنی، یه ظاهرسازی مذهبی برای خودت بکنی، نه به اینه ولا به تمنی، نه به آرزوهای پوچ بیپایه است، هیچ کدوم از این دوتا، نه با ظاهرسازی و تظاهر، نه با آرزوهای پوچ و بیپایه انسان صاحب ایمان نخواهد شد. فرمودن لکن الایمان یا لکن الایمان ما خلص فی القلوب و صدقت الاعمال. ایمان اون چیزی است که در قلبها خالص میشه، یعنی دل فقط به اون حقیقت واحد هستی متوجهه، دلبستگی شما، امید شما، ترس شما، اتکاء شما فقط به اوست، خالص و نه به غیر او. این در دل و در رفتار هم رفتار شما این روحیه رو تصدیق میکنه. یعنی اینجوری نیست که فقط در دل اینجوری باشید، نه، صدقت کل اعمال، یعنی اون نیت خالص، اون روحیه موحدانه شما در رفتارهای شما هم ظهور پیدا میکنه. بلا این که ما به ذهنالات خودمون گمان کنیم انسان موحدی هستیم اما در عمل از همه بترسیم غیر خدا، به همه تکیه کنیم غیر خدا، به همه چشم امید داشته باشیم غیر خدا، این خوب چه ایمانیه؟ اگر ایمان واقعی در قلب باشه رفتارهای انسان او رو تصدیق میکنه. لذا خیلی مواظب باشیم که دچار توهمات و خیالات نشیم. تو همین وادی عرفان برخی اینجوری هم دیگه با ذهنیات و خیالات و ذوقیات عرفانی خودشون رو مشغول میکنن و گمان میکنن عارف شدن، در حالی که در زندگی عملی اون روح موحدانه اثری ازش دیده نمیشه. خیلی مهمه که رفتارهای ما تصدیق کننده باورهای ما باشه و اگر باورها واقعی باشن یقینا رفتارها تحت تاثیر اونها شکل میگیرن. وقتی که رفتارها متعارضن نشون میده که اون باورها باورهای واقعی و عمیقی نیستن. اینم روایت زیبایی است مثل روایات دیگر حضرت. حضرت فرمودن المعروف و زکات و نعم، الشفاعت و زکات و الجاه، العفو و زکات و زفر. فرمودن این که انسان کار نیک بکنه، نیکی بکنه به دیگران، احسان بکنه نسبت به دیگران، این زکات نعمت هایی است که خدا به او داده. زکات میدونید دیگه هم مایه پاکی است هم مایه رشد و بالندگی است، یعنی هم آلودگی ها و انحراف ها رو تصحیح میکنه و هم رشد و تعالی رو تشدید میکنه. زکات، زکات مال هم اینجوریه دیگه. زکات مال که انسان میده هم مالش پاک میشه، مثل درختی که هرسش میکنید، هم شاخهای اضافی و برگهای اضافیش بریده میشه و هم زمینه رشد بهتر درخت فراهم میشه. این زکاته. حالا حضرت فرمود زکات نعمت ها اینه که آدم نیکی بکنه. نعمتی خدا به تو داده، این نعمت رو در راه خدمت به دیگران هم ازش استفاده کن. و زکات الجاه الشفاعه، شما یه موقعیت بالای اجتماعی پیدا کردید یا یه مقامی پیدا کردید یا یه محبوبیتی بین جامعه پیدا کردید، زکات این جاه و مقام و وجاهت و محبوبیت چیه؟ اینه که شفاعت کنی، یعنی آبروت رو ازش استفاده کنی برای دفاع از حق یک مظلوم، برای در واقع بخشیده شدن یک انسان خطاکاری که پشیمانه، برای حل مشکل یک انسان دردمندی که اسیر درده و کسی رو نمیشناسه اما تو آدم سرشناسی هستی، تو اگه بری وساطت کنی کار او حل میشه، مشکل او برطرف میشه، نیاز او تأمین میشه. زکات اون وجاهتی که خدا به تو داده، محبوبیتی که به تو داده، آبرویی که به تو داده، موقعیت شغلی بالایی که به تو داده، اینه که اهل شفاعت باشی. نه اینکه بگی آقا من اگر برم مثلا شفاعت کنم، وساطت کنم برای فلانی، ممکنه فردا پست و مقام منم ازم بگیرن، ممکنه نمیدونم محبوبیت منم تو جامعه مورد خدشه قرار بگیره. خدایی نکرده اینجوری نباشیم. و العفو زکات و زفر، اگر پیروز شدی بر دشمنت، زکات این پیروزی بخشیدن اون طرف مقابله. ارزش عفو اینه که عفو اندل قدره باشه، بلا من زورم به طرف نمیرسه بگم بخشیدمش. خیلی هنر کردی، خال نمیر بخشیدیش مثلا چیکار میکردی؟ بله، عفو اونجاییست که زورت میرسه، پیروز شدی، طرف رو تونستی شکست بدی و حالا مسلطی بر او، غالبی بر او. حالا اگر او رو مجازات نکردی، او رو بخشیدی، اون ارزشه. تو داستان فتح مکه یادتونه دیگه، وقتی پیامبر پیروزمندانه وارد شهر مکه شدن و همه مشرکین مکه همه وجودشون میلرزید از ترس با به خاطر آوردن شکنجه هایی که به پیامبر و یارانش دادن، پیامبر و یارانش رو سالها در شعب ابی طالب تحت محاصره شدید قرار داده بودن، هیچ جفا و جوری نبود که در حق پیامبر و یارانش نکرده بودن. حالا پیامبر پیروز شده بر اینها و مکه رو فتح کرده. اونجا عظمت روح رحمتون للعالمینی پیامبر مشهود شد برای همه که در اوج پیروزی پیامبر بخشید همه اینا رو. فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید خیالتون راحت باشه، همه شما رو من آزاد کردم، همه شما رو من بخشید. دیدید بعضی از تازه مسلمون هایی که با برگشتن به شهر مکه به یاد شکنجه هایی که شده بودن افتاده بودن و حالا پیروز وارد این شهر شدن، به هیجان آمدن و شروع کردن شعار الیوم یوم الملحمه دادن، امروز روز انتقامه. به محض اینکه این صدا به گوش پیامبر رسید، فرمود این شعار رو قطع کنید، بگید الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام نیست، امروز روز رحمت و محبت و عفو و گذشته. بنابراین العفو زکات و زفر. وقتی پیروز شدیم، غالب شدیم، اونجا دست به انتقام گیری نزنیم، ببخشیم. روایت دیگه، حضرت فرمودن لا یتم المعروف الا بثلاثه. کار نیکی که شخص میکنه به حد کمال و نهایت خودش نمیرسه مگر اینکه سه ویژگی همراه اون کار نیک باشه. چیه؟ تعجیلهی و تصغیرهی و ستره. یکی اینکه اگه کار خوبی پیش آمد، ای دست اون دست نکن، به تأخیر ننداز، فوری اقدام کن. اگه انسان نیازمندی رو دیدی و توانایی کمک به او داشتی، هی استخاره نکن، امروز و فردا نکن، بیدرنگ به کمک او بشتاب. یکی تعجیل، دوم تصغیرهی. حالا موفق شدی یه خدمتی به کسی بکنی، جان کسی رو از مرگ نجات دادی، آبروی کسی رو از خطر نجات دادی، مشکل کسی رو حل کردی، خدمت بزرگی هم کردی، اما خودت این رو بزرگ نپندار، او رو صغیر بدان، بگو کاری نکردم. نه به دیگران بگی، تو دلت هم به خودت همین رو بگو، او این چیزی نبود که، این رو خیلی بزرگ نپندار که دوچار عجب و غرور بشی و بعد خدای نکرده به رخ بکشی و ریا بکنی و هزار و یه جور آسیب بیاد سراغ. پس دومی که کار نیکی که انسان به سرعت و به شتاب هم انجام داد، در نظرش خیلی بزرگ نیاد، کوچیک بدانه، بگه این چیزی نبود که، کاری نبود. سوم ستره، این که بپوشانی، نذری کسی بفهمه، نه اینکه خودت نری ابراز کنی، چون وقتی ابراز میکنی که شما میدونید دیگه، انسان یه کار خیری که مخفیانه انجام میده، روایت داریم اول اون کار رو به عنوان یک کار سر ثبت میکنن تو نامه عملش و اجرش خیلی عظیمه. بعد حضرت فرمود این آدم این کار مخفی رو که انجام داده یه جایی ابراز میکنه، میگه آره فلان کار خیر رو انجام دادم، به فلان نیازمند کمک کردم، فلان نمیدونم عبادت رو انجام دادم، امثال این. حضرت فرمود تو نامه عمل این عمل به عنوان یه عمل پنهانی پاک میشه و به عنوان یه عمل آشکار و علنی ثبت میشه، اجرش اومد پایین. بعد حضرت فرمود اگر برای بار دوم ابراز کنه، یه جای دیگه هم بگه اینا، فرمود این به عنوان یه عمل خیر نیک از نامه عملش پاک میشه، به عنوان یه عمل ریایی نوشته میشه. دیگه عمل نیکی که نیست، هیچی عمل زشتی هم هست و موجب عقوبته. دقت کردین؟ حالا مؤمن حقیقی که کار نیکش در اوج کماله، سومین ویژگیش اینه که نه تنها خودش ابراز نمیکنه، نه از اون طرف تقلا میکنه که نکنه تصادفاً هم کسی پی ببره که من این کار خوب رو انجام دادم، میپوشانه کار نیک خودش رو. پس هر عمل نیکی اگر بخوایم به کمال برسه و به اوج ارزش برسه، سه تا ویژگی باید داشته باشه. یکی این که درنگ نکنیم، به سرعت اون کار نیک رو انجام بدیم. دوم این که خیلی به نظرمون کار بزرگی نیاد که دچار غرور بشیم، خدای نکرده و ادعا و. سوم این که در نهایت تواناییمون تلاش کنیم که دیگران خبردار نشن که این کار رو ما انجام دادیم. آخرین روایتم بگم، امام صادق علیه السلام فرمودن از سریرت و ازا صلحت قویت العلانیه. اینم نکته بسیار ارزشمندی. فرمودن باطن انسان وقتی اصلاح بشه، رفتارهای ظاهری انسان هم خیلی مستحکمتر و استوارتر خواهد. یعنی اگه میخوای اعمال ظاهریت ریشه دار بشه، قوی بشه، پایدار بشه، تزلزل نداشته باشی، سستی نداشته باشی در اعمال خیر ظاهری، راهش اینه که تو باطن اصلاح بشی. چون یه وقت عمل عمل ظاهریه، فقط ریشه در باطن ما نداره، این عمل خیلی عمل مندگاری نیست. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، مثال میزد، میگه مثل اینکه شما بری یه سری گلابی و سیبای خیلی خوب از بازار بخری، بعد بیای اینا رو با نخ آویزون کنی به درخت چنار. این درخت چناره، این سیب و گلابی از توی این درخت سر نزده. خب این سیب و گلابی چهار روزی به این هست، کم کم میخشکه یا در واقع میپوسه و هیچی تموم شد. چرا؟ چون این از درونش سر نزده، این از بیرون رفتی چسبوندی به این درخت. یه وقت ما نمازمون، روزمون، عبادتمون، اعمالمون به زور چسبیده میشه به ما، یه وقت از درون ما سرچشمه میگیره و به بیرون زده میشه. اون ارزشه که درخت سیبش از درون خودش جوشیده باشه، گلابیش از درون خودش جوشیده باشه. نمازی ارزشمنده که از درون طرف سرچشمه گرفته باشه و بیرون زده باشه، حقیقت نماز تو باطن او باشه، بعد این بروز کنه ازش به شکل این رفتار نماز. حقیقت روزه در درونش باشه و این بروز کنه به شکل رفتار روزه، اونه که ارزشمنده. و اون نماز دیگه نماز ریشه داره، اون روزه روزه ریشه داره، اون عمل خیر عمل خیر ریشه داره. و این ارزشه تو مسیر سلوک هم همینه. اوائل امر آدم از بیرون سیب و گلابی به خودش وصل میکنه، یعنی اوائل امر سعی میکنه رفتارش رو اصلاح کنه، اما هنوز درونش مشکل داره، این رفتارها ریشه ی آنچنانی نداره. اونتا با مداومت همین رفتارهای ظاهری، در واقع مراقبه داشتن و مراعات تقوا کردن و اتیان واجبات و ترک محرمات و امثال اینها، کم کم درون این آدم متأثر میشه و این اعمال اصطلاحا نهادینه میشه، ریشه در باطن پیدا میکنه و از اون به بعد دیگه حالا رفتارها از درون او سرچشمه میگیره و سر میزنه. او نماز نمازه، او روزه روزه است. و الا این نماز و روزه های اول ما ادای نماز در آوردنه، ادای روزه در آوردنه. البته خوبه همین ادا در آوردنه، چون گفتم در اثر مداومت کم کم به درون ما سرایت میکنه دیگه. در واقع خصوصیات حقایق این رفتارها تو باطن ما به ارث میرسه. یادتونه گفتم این بحث رو خدمت عزیزان تو اون کتاب شراب طهور هم همون اوائلش تو فصل اولش اینا اشاره کردیم. دو تا اصل رو در مورد انسان، یکی اصل وراثت، یکی اصل سرایت. وراثت این بود که اگه رفتاری رو ما زیاد انجام بدیم، کم کم روحیه متناسب با اون رفتار به ما به ارث میرسه به درونمون. سرایت هم این بود که وقتی یه روحیه در ما ایجاد بشه، کم کم سرایت میکنه به شکل رفتارهایی به بیرون. بنابراین اول ما از اصل وراثت استفاده میکنیم، همین سیب و گلابی‌ها رو از بیرون میاریم به خودمون میچسبونیم، کم کم اینها ریشه پیدا میکنن، کم کم درونمون متحول میشه، کم کم روحیه صلات، روحیه صیام، روحیه زکات، اون روحیات در ما ایجاد میشه. این خانم اول فقط ظاهرش حجاب سرش کرد، کم کم اون روحیه حجب و حیا و عفاف ریشه هاش در اعماق روحش ایجاد میشه، بعد اون وقت این حجاب ظاهریش نتیجه اون روحیات درونیش میشه. دقت کردین؟ اون ارزشه. لذا فرمود از سریرت و ازا صلاحت قویت العلانیه. وقتی باطن انسان اصلاح بشه، رفتارهای ظاهری انسان هم قویتر و مستحکمتر و ریشه دارتر و پایدارتر خواهد. بلا رفتارهای ظاهری که ریشه نداره، چه بسا دو روز بعدم ترک بشه، پایداری نداره، ماندگاری نداره. خب حالا همین آموزه ها رو به عنوان نوعی به هر حال بهره‌گیری از تعالیم امام صادق علیه السلام به این مناسبت بهش اشاره کردیم. انشالله که بتونیم از همه تعالیم این امام بزرگوارمون بهره‌های وافری ببریم انشالله. خب یه صلواتی ختم بفرمین. اللهم صل علی محمد.